بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث استصحاب، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ایل بسم الله، انه لا اشکال فی الاستصحاب فی القسم الثانی لان وجوب الاتیان بذلک الجزء لم یکن الا لوجوب الخروج عن عهده تکلیف و هازا به عینه مقتضن لوجوب الاتیان بالباقی بعد تعذر الجزء و فیه ما تقدم من ان وجوب الخروج عن عهده تکلیف بالمجمل انما هو به حکم العقل لا بالاستصحاب و الاستصحاب لا ينفع الا بناءً على الاصل المثبت ولو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل او بالاصل لما عرفت من جريان استصحاب بقاء اصل التكليف و ان كان بينهما فرق من حيث ان استصحاب التكليف في المقام من قبیل استصحاب الکلی المتحقق سابقا فی ضمن فرد معین بعد العلم بارتفاع ذلک الفرد المعین و فی استصحاب الاشتغال من قبیل استصحاب الکلی المتحقق فی ضمن المردد بین المرتفع والباقی و قد عرفت عدم جریان الاستصحاب فی صورت الاولا الا فی بعض مواردها به مساعدت العرف. بحث بر سر این بود که مرحوم شیخ فرمودن اگر جزئی متعذر بود، حالا ببینیم استصحاب جاری هست یا جاری نیست، فرق نیست بین این که تعذر الجزئه قبل تعلق تکلیف باشد یا تعذر الجزء بعد تعلق تکلیف باشد، چون ما در باب تکلیف همیشه به موارد نگاه نمی کنیم، به نوع تکلیف نگاه می کنیم و چون به نوع توجه ما هست، ولو الان عرض شود که هنوز این جزء متعذر نشده، اما صحیح هست بگوییم اگر این جزء متعذر شد آیا تکلیف باقی هست یا تکلیف باقی نیست. منتها بعضی ها آمده بودن و فرق گذاشته بودن، گفته بودن که اگر جزء متعذر با اصل و دلیل فقاهتی ثابت شده باشد اینجا می توانیم استصحاب بکنیم، اما اگر جزء متعذر با دلیل اجتهادی ثابت شده باشد اینجا نمی توانیم استصحاب بکنیم. و در بیان مدعاشون اینجور فرموده بودن اگر ما از باب اشتغال و از باب اینکه اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواد جزئیت جزء متعذر را اثبات کردیم، گفتیم تکلیفی به یک واجبی تعلق گرفته ولی واجب برای ما اجمال دارد، نمیدانیم 10 جزء است و یا 9 جزء. خب اینجا ما اصل وجوب واجب را با استصحاب الاشتغال اثبات میکردیم، پس حالا که متعذر شده است شک داریم 9 جزء دیگر برای ما واجب هست یا واجب نیست. همانطور که جزئیت را با اشتغال اثبات کردیم می توانیم با استصحاب الوجوب بگوییم اون نه جزء واجبه و جزء دهم اگر نبود لطمه ای به تکلیف ما نمی زنه. ولی اگر دلیل اجتهادی باشد، نصی باشد، خبری باشد، اجماعی باشد، اگر دلیل اجتهادی باشد اینجا دیگه نمی توانیم استصحاب بکنیم. مرحوم شیخ به این توهم جواب میدن، میگن اولا شما ثابت بکنید که اصل وجوب را با استصحاب اثبات کردید، جزء دهم وجوبش با استصحاب اثبات شد، که الان وجوب نه جزء باقی مانده را هم با استصحاب اثبات بکنید. این اولا درست نیست، برای این که ما اون جزء دهم را که وجوبش را خواستیم اثبات بکنیم با حکم عقل اثبات کردیم نه با استصحاب. عقل حکم کرد که اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، نه این که چون ذمه ما به نه جزء مشغول شده است حالا شک داریم آیا به جزء دهم هم مشغول است یا نیست تا بخواهیم استصحاب بکنیم. این اولا. ثانیاً بر فرض هم که استصحاب جریان داشته باشد، این استصحاب به درد ما نمیخوره، برای این که این استصحاب میشود اصل مثبت. شما اگر عدم وجوب جزء دهم را اثبات بکنید در حال تعذر، نمی توانید بگید پس این نه جزء واجب است الا علی القول بالاصل المثبت. و اگر اصل مثبت را زیر بارش رفتید چه فرق میکنه؟ میخواد دلیلی که جزئیت الجزء را اثبات کرد استصحاب باشه، میخواد دلیل اجتهادی باشد؟ علی ای حاله نمیدانیم آیا جزء دهم واجب هست یا واجب نیست، دلیل اجتهادی قائم شد بر وجوب. حالا شک داریم آیا این وجوب مطلقا اون نه جزء بر من واجب است، یا در وقتی که این جزئی هم که دلیل اجتهادی وجوبش را اثبات کرد این جزء هم تمکن ازش داشته باشم. خب اگر اصل مثبت حجت باشد، اینجا هم همون حرفا میزنیم، میگیم قبل از آنی که این جزء متعذر بشود این ده جزء برای من واجب بود، الان که جزء دهم متعذر شده است ولو وجوب جزء دهم را دلیل اجتهادی اثبات کرده، اما الان شک دارم آیا وجوب باقی هست یا باقی نیست، اصل این است که وجوب باقی باشه، گرچه وجوبی که الان اثبات میخواهیم بکنیم باید وجوب نفسی باشه و وجوبی که قبلا بوده است وجوب مقدمی بوده، وجوب غیری بوده، اما در این حال چون ما اصل مثبت را حجت میدانیم میگیم ولو اون چه که سابق بوده است وجوب غیری بوده و اون چه را که الان میخواهیم اثبات بکنیم وجوب نفسی است، اما بعد از آنی که اصل مثبت حجت شد فرقی در این جهت نیست. بله فرق است بین استصحاب اشتغال، یعنی جایی که ما جزئیت را با قاعده اشتغال اثبات بکنیم، یا جزئیت را با دلیل اجتهادی اثبات بکنیم، از یک جهت فرقه. در این که هر دوش جای استصحاب هست شکی نیست، فقط در این جهت با هم فرق دارن که اگر با قاعده اشتغال خواستیم جزئیت اون نه جزء دیگر و وجوب نه جزء دیگر را اثبات بکنیم، این از قبیل استصحاب کلی قسم دومه. یعنی ما از اول نمیدانیم آیا ده جزء واجب بوده است، تا با از بین رفتن جزء دهم دیگه نه جزء دیگر واجب نباشه، یا نه نه جزء عرض شود که در حال چیز نه جز در حال تمکن واجب بوده، که حالا که جزء دهم عرض شود که تحقق پیدا نکرد، باز هم وجوب او را ما چه کار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. پس ما در استعداد اون مستصحبمون شک داریم که میشه استصحاب کلی قسم دوم. آیا از اول وجوب شامل این مورد هم که جزء دهم متعذر باشد میشده است؟ اگر بگوییم مخصوص حال تمکن بوده، یا وجوب شامل این نمی شده است اگر بگیم وجوب ده جز یا نه جز مطلقا باید عرشود، که شرطش این است که مطلقا من بتونم جزء دهم را بیارم، اگر جزء دهم آورده نشد واجب نیست. پس ما در استعداد این کلی شک داریم و در تنبیه اول تنبیهات اثبات کردیم که استصحاب کلی قسم دوم حجت و آثاری که مال کلی است روی مستصحب بار میکنیم، بله آثاری که مال خصوص افراد هست بار نمیکنیم. اما اونجا که با دلیل اجتهادی جزء دهم را اثبات کردیم، این از قبیل استصحاب کلی قسم سوم، نه از قبیل استصحاب کلی قسم دوم، چون از اول من نمیدانم آیا نه جز وجوبش وجوب مقدمی بوده است، که اگر وجوب مقدمی بود با تعذر جزء دهم قطعا وجوب مقدمی دیگه از بین میره. مقدمی کجا هست؟ وقتی جزء دهم را هم بتونم بیارم که این نه جزء مقدمه باشد برای آوردن مجموع. اگر وجوب وجوب مقدمی باشد قطعا مرتفعه، اگر وجوب مطلقا باشد و جزء دهم در حال تمکن جزء باشه اما در حال تعذر دیگه جزء نباشه و خود اون نه جزء برای ما واجب باشه، اینجا الان هم واجب واجب نفسی هست. پس دوران ام بین این است که مستصحب ما مردد است بین فردی که قطعا مرتفعه و بین فردی که ما شک در حدوثش داریم، این می شود استصحاب کلی قسم چندم قسم سوم. و در استصحاب کلی قسم سوم اگر یادتون باشد فقط در یک مورد شیخ گفتن می شود استصحاب کرد، و اونم جایی که فرد مشکوک الحدوث دنباله همون فرد متیقن الارتفاع باشه، یعنی سابقا سواد شدید بوده، الان یقین دارم سواد شدید از بین رفته، پس مستصحب قطعا مرتفع است که سواد شدید باشد، اما نمیدانم سواد تبدیل به بیاض شده است یا سواد تبدیل به سواد خفیف شده است. چون سواد خفیف محتمل الحدوث دنباله همون سواد شدید هست و از تبعات او هست و عرفن این دوتا یکی دیده می شود، گرچه دو مفهوم است دو ماهیت است، کلی ما از اول مشکک بوده است، شدید با خفیف اصلا عرشبت که ماهیتن با هم مختلف هستند، اما چون عرف مساعدت می کند بگیم این همون سواد هست، اینجا را بگیم استصحاب عرض شود که جاری هست. علا ای حالن، اگر شما اصل مثبت را حجت بدانید لا فرقه که جزئیت جزء متعذر با دلیل اجتهادی ثابت بشه یا با دلیل فقاهتی ثابت بشه، و اگر اصل مثبت را معتبر ندانید مطلقا معتبر نیست، میخواد جزئیت با دلیل فقاهتی ثابت شده باشه میخواد با دلیل اجتهادی. این فرد تمام شد. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه و همچنین مرحوم محقق، که از محقق و علامه به فاضلین تعبیر میشود، این دو بزرگوار در باب وجوب غسل مازاده بر ید اقطع، اگر کسی دستش مثلا تا 4 انگشتی آرنج قطع شد ولی از زیر مرفقش به اندازه 4 انگشت هست هنوز، این بین فقها اختلافه که آیا این 4 انگشت زیر مرفق در باب وضو شستنش واجب هست و یا این که واجب نیست. همه فقها میگن شستنش واجبه، اما در این که مدرک وجوب و دلیل وجوب چیست بین فقها اختلافه. مرحوم علامه و مرحوم محقق اینها برای وجوب غسل باقی مانده به استصحاب تمسک کردن، گفتن قبل از آنی که این آدم دستش قطع بشود آیا شستن تمام این دست واجب بود یا واجب نبود؟ واجب. حالا مقداری از این دست قطع شده، شک داریم آیا شستن بقیه اش واجب هست یا واجب نیست؟ گفتن استصحاب میکنیم چی را؟ استصحاب میکنیم وجوب را. حالا ببینیم آیا اصل عدمی است، اصل وجودی است، این را الان عرض میکنیم. پس بعضی ها برای وجوب غسل اون باقی مانده به چی تمسک کرده اند؟ به استصحاب. ولی بعضی ها اینجا نه، مثل شهید اول در ذکرا گفته اند درسته باید اون ما بقی شسته بشه، اما نه از باب استصحاب بلکه از باب قاعده المیسور و لا یسقط بالمعسور. بنده اگر چنانچه تمام دست شستنش برای من میسور بود، شستنش بر من چی بود؟ واجب بود. اما الان که مقداری از دست من قطع شده، تمام دست شستنش برای من معصوره، نه تنها معصوره بلکه معذوره، اما این مقدار از دست که باقی مانده است این میسور من هست. خب ما یه قاعده داریم، گفته ان المیسورو لا یسقط بالمعصور، اونی که برای شما الان ممکن هست و میسور هست اون رو رها نکن به بهانه این که کلش برای شما معصوره، کل معصوره اما این مقدار که معصور نیست، پس شستن کل بر شما واجب نیست، اما شستن این مقدار که میسور است بر شما چیه؟ بر شما واجبه. خب اگر دلیل ما بر وجوب قاعده میسور باشه دیگه ربطی به استصحاب نداره، اما اگر نه ما ظاهر حرف این دو بزرگوار را بگیریم، اینجا جای چیه؟ جای استصحابه. حالا هم که جای استصحابه، می شود این استصحاب استصحاب عدمی باشه. میگیم قبل از آنی که این مقدار از دست من قطع بشود، یعنی زیر 4 انگشت به پایین، آیا وجوب این مقدار ساقط بود یا ساقط نبود؟ چون وجوب همش بر من لازم بود، پس وجوب نسبت به این مقدار ساقط بود یا ساقط نبود؟ ساقط نبود. الان هم که این مقدار از دست قطع شده است، استصحاب میکنیم عدم و سقوط الوجوب را، که این اصل میشود اصل چی؟ اصل عدمی. میتوانیم اصل وجودی اینجا بگیریم، میگیم قبل از آنی که این مازادی که الان قطع شده است قطع بشود، شستن اینجا بر من چی بود؟ واجب بود. الان که از اینجا به پایین قطع شده است، شک دارم آیا شستن اینجا واجب هست یا واجب نیست، چه کار میکنم؟ استصحاب میکنم وجوب. پس چه ما اصل عدمی بگیریم چه اصل وجودی بگیریم، یعنی چه استصحاب الوجوب بکنیم چه استصحاب و عدم سقوط الوجوب بکنیم، فرقی نمی کنه. با استصحاب گفتن شستن این مقدار برای ما چیست؟ برای ما واجبه. منتها همون اشکالاتی که در جزء متعذر داشتیم عیناً اینجا میاد دیگه. آیا عرض شود که این مازادی که بر من شستنش واجب بود مقدمتن واجب بود یا مستقلن واجب بود؟ مقدمتن. و دیگه الان قطعا وجوب مقدمی هست یا نیست؟ وجوب مقدمی الان هست یا نیست؟ وجوب مقدمی کجا هست؟ جایی که کل میسور باشه. حالا که این مقدارش متعذر شد، پس دیگه وجوب مقدمی نیست. اگر بخواد وجوب نفسی باشد، ما در حدوث وجوب نفسی شک داریم. این انشاءالله از رو خواهیم خوان. حالا عنایت بفرمایید. و ربما یتخیل، و ای بسا که توهم شده است که انه لا اشکاله، اشکالی نیست در جریان استصحاب نسبت به اون نه جزء باقی مانده فی القسم ثانی، در جایی که جزء متعذر از قبیل قسم ثانی باشه. که قسم ثانی کدام بود؟ اونی بود که جزئیت الجزء با دلیل فقاهتی، با استصحاب ثابت بشه، با اشتغال ثابت بشه. فی القسم ثانی چرا اشکالی نیست؟ لأن وجوب الاتیان بذالک الجزء، اصل وجوبش با استصحاب ثابت شد. چون اصلش با استصحاب ثابت شد، حالا که این جزء متعذر است، ما به همون دلیلی که اصلش را ثابت کردیم، وجوب بقیه را هم با همون دلیل چه کار میکنیم؟ ثابت میکنیم. لأن وجوب الاتیان بذالک الجزء، وجوب اتیان به این جزء دهم، لم یکن الا به خاطر استصحاب، الا لوجوب الخروج عن عهدت تکلیف. و هازا، و همین استصحاب اشتغالی که جزئیت را ثابت کرد، همین استصحاب اشتغال وجوب نه جزء دیگر را هم بعد از تعذر جزء دهم چه کار میکنه؟ ثابت میکنه. و هازا به عینه مقتضین، خود همین استصحاب اشتغال مقتضی است لوجوب الاتیان بالباقی. پس استصحاب اشتغال هم جزئیت را ثابت میکند و هم جزئیت را چه کار میکنه؟ ساقط میکنه. وقتی متمکن بودم ثابت میکنه، حالا که متعذر بودم چه کار میکنه؟ ساقط میکنه. همون استصحاب دیگه. و هازا به عینه مقتضن لوجوب الاتیان بالباقی بعد تعذر الجزء. پس بعد تمکن الجزء جزئیت را، و بعد تعذر الجزء وجوب باقی را، یعنی عدم جزئیت این جزء متعذر را. و فیه، اما ما جواب میدیم، میگیم ما با استصحاب اشتغال جزء دهم را اثبات نکردیم وجوبش را. و فیه ما تقدم من ان وجوب الخروج عن عهدت تکلیف، این که ما باید از عهده تکلیف نسبت به جزء دهم خارج بشیم، از راه استصحاب نیست. بالمجمل انما هو به حکم العقل، عقل است که میگوید اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، نه استصحاب. لا بل استصحاب، بر فرضم استصحاب اینجا جاری بشه، استصحاب میشود چه استصحابی؟ مثبت. ولا ینفع، ول استصحاب و لا ینفع الا بناء علی الاصل المثبت، بنابر این که ما اصل مثبت را که بگیم پس اون نه جزء دیگر واجب نفسی است. ولو قلنا به، اگر ما قائل به اصل مثبت بشیم، دیگه فرقی نیست بین این که جزء دهم با استصحاب اثبات بشه یا با چی اثبات بشه، یا با دلیل اجتهادی. ولو قلنا به لم یفرق بین ثبوت الجزء بالدلیل الاجتهادی او بالاصل. چرا؟ لما عرفته، چون شما همین الان شناختید من جریان استصحاب بقای اصل تکلیف، ما میتونیم اصل تکلیف را استصحاب بکنیم اگر اصل مثبت حجت باشد. پس فرقی نیست، فقط یک فرق هست، این که اگر ما با اشتغال خواستیم اثبات بکنیم از قبیل استصحاب کلی قسم چندمه؟ دوم. یعنی نمیدونیم کلی ما آیا نه جزء را فقط شامل میشه یا نه جزء به اضافه جزء دهم، که وقتی جزء دهم نبود دیگه اون نه جزء هم واجب نباشه. پس ما در استعداد شک داریم. اما اگر از باب دلیل اجتهادی باشد، نمیدانیم دلیل اجتهادی که این جزء دهم را واجب کرد آیا در حال اختیار واجب کرد که در حال استقرار دیگه جزء نباشه، یا مطلقا جو واجب کرد که جزء باشه. پس ما در واقع امرمون دائر است بین واجبی که قطعا ارتفع، اگر مطلقا باشد اون نه جزء مطلقا واجب مقدمی است، تا مقدمه نباشد دیگه واجب نیست، وجوب مقدمیش قطعا ارتفع. و اگر در حال اختیار باشد الان هم باقی است. پس نسبت به وجوب نفسی ما شک که در حدوث داریم، و نسبت به وجوب مقدمی ما یقین به چی داریم؟ به ارتفاع داریم. پس از این جهت فرقه. و ان کان بینهما فرق من حیث ان استصحاب تکلیف فی المقام، استصحاب تکلیف در جایی که جزء متعذر باشد، من قبیل استصحاب الکلی المتحقق سابقا، از قبیل استصحاب کلی است که سابقا متحقق شده است در ضمن فرد معینی که ما یقین داریم اون فرد الان مرتفع شده، احتمال میدیم در ضمن فرد دیگری حادث شده باشد که اون فرد را شک که در حدوثش داریم. معین بعد العلم بارتفاع ذلک الفرد المعین و فی استصحاب الاشتغال، اما در استصحاب اشتغال من قبیل استصحاب الکلی المتحقق فی ضمن فردی که اون فرد مردد است بین این که خود اون فرد استمرار داشته باشه یا اون فرد استمرار، در استعدادش ما شک داریم. و فی استصحاب الاشتغال من قبیل استصحاب الکلی المتحقق فی ضمن المردد بین المرتفع والباقی. و قد عرفت که در استصحاب کلی قسم سوم که با دلیل اجتهادی اثبات شد استصحاب جاری هست یا نیست، الا در بعض. کدوم موارد اون بعض بود؟ جایی که این باقی مانده چی باشه؟ دنباله اون قبلی باشه. و قد عرفت عدم جریان الاستصحاب فی صورت الاولا، در صورت اولا که میشد قسم سوم استصحاب کلی جاری نیست الا فی بعض مواردها به مساعدت العرف. انشاءالله که روشنه. عرض کنم که ثم اعلم انه نسب الی المحقق والعلامه رضوان الله تعالی علیهما التمسک بالاستصحاب فی هذه المساله، در این مسئله در جزء متعذر و در مسئله اقطع، در این دو جا این بزرگواران تمسک به استصحاب کردند، در حالی که والمذکور فی المعتبر والمنتهى، مرحوم محقق در معتبر و مرحوم علامه در منتهى استدلال کرده اند در اقطع علا وجوب قسل ما بقی من الید المقتوعت من مادون المرفق، یدی که در مادون مرفق قطع شده و هنوز مقداری مادون مرفق باقی است، اینها تمسک کرده اند بر وجوب قسل، به ان قسل الجمیع، قسل جمیع به تقدیر وجود ذلک البعض، اگر این بعض بود آیا جمعی واجب بود یا واجب نبود، و از جمله جمعی همون تیکه باقی مانده است دیگه. فرمودن وجوب غسل ما بقی من الید به ان غسل الجمعی به تقدیر وجود ذلک البعض، اون بعضی که الان قطع شده است، این واجب. فاذا زال البعض، وقتی این بعض زایل شد، وجوب اون تیکه باقی مانده زایل شده است یا نشده؟ نشده. فاذا زال البعض لم یسقط الاخر. خب این ظاهرش استصحابه، ولی میتونیم بگیم که مرادشون این ظاهر نیست، بلکه مراد چیه؟ همون قاعده میسوره. و هازل استدلال، این استدلال یحتمل و ان یرادمه، میشود از این استدلال اراده شود مفاد و قاعدت المیسور و لا یسقط بالمعسور، ولو ظاهرن با استصحاب میسازه، با اون قاعده هم میسازه. ولذا عبدله و لذا شهید اول در ذکرا اصلا اسمی از استصحاب نیاورده، گفته به دلیل قاعده میسور باید اون جزء باقی مانده شسته بشه، ولذا عبدله این فرد را مرحوم شهید اول در ذکرا به نفس قاعده، گفته است با قاعده المیسور ما میگیم که باید اون مابقی شسته بشه. ولی و یحتمل و ان یراد منه الاستصحاب، یک احتمال امین که از این قاعده میسور را این دو بزرگوار اراده نکرده باشن، بلکه چی اراده کرده باشن؟ استصحاب اراده کرده باشن. به ان یراد منه، به این که اراده شده باشد از این استدلال، ان هذا الموجود، این مقدار باقی مانده به تقدیر وجود المفقود، اگر مفقود وجود می داشت در زمان سابق، آیا شستن این جزء هم واجب بود یا واجب نبود؟ چون مجموع واجب بود دیگه، مجموع که واجب بود پس این جزء باقی مانده هم چی بود؟ واجب بود دیگه. ان هذا الموجود، این مقدار باقی مانده به تقدیر و به فرض وجود مفقود در زمان سابق واجب بود. فاذا زال البعض، حالا که اون بعض دیگر زایل شد، لم یعلم سقوط الباقی، معلوم نیست که اون باقی مانده وجوبش ساقط شده باشه دیگه. ول اصل و عدم و سقوط، که خب این اصل چه اصلیه؟ اصل عدمی. میگیم قبل از آنی که اون جزء معذور بشود، وجوب این باقی مانده ساقط نبود. الان که این مقدار قطع شده است و نیست، شک داریم این وجوب ساقط شده است یا نه. اصل چیه؟ عدم سقوط. این میشود اصل عدمی. میتوانیم هم به اصل وجودی برش گردانیم، بگیم او لم یسقط، میگیم سابقا وجوب بود یا نبود؟ قبل از آنی که تعذر بیاد وجوب بود، الان که تعذر آمده است نمیدانیم وجوب ساقط شده است یا نه. اصل این است که این وجوب باقی باشه. پس می توانیم استصحاب الوجوب بکنیم که امر وجودی، می توانیم استصحاب و عدم سقوط الوجوب بکنیم که امر عدمی، هر دوش هم یکیست دیگه. او لم یسقط، یا این وجوب سابقا بود و الان شک داریم ساقط شده است یا نه، این واجب ساقط نشده است به حکم استصحاب، فرقی نمی کنه چه علی خواجه چه خواجه علی. و یحتمل، و البته می توانیم اینجا بگیم مرادشون از این اصل، اصل عمومه، بگیم که ما یک عمومی اینجا داریم، شارع مقدس که آمده است گفته است این دست را بشور، گفته است این جزء این جزء این جزء این جزء این جزء این جزء تمام این اجزا باید شسته بشه، و این واجب ما در حینی که خطاب به من متوجه شده بود تخصیص نخورده بود، نگفته بود بشور به شرطی که جزء دیگر هم شستنش میسور باشه، این عام بود، عام غیر مخصص. حالا یکی که یه از این دست قطع شد، شک داریم آیا این وجوب باقیست یا نه، به چی تمسک میکنیم؟ به همون عموم اولی. این رو شیخ رد میکنن. و یحتمل و ان یراد به، و میتوانیم بگیم منظور از این اصل در اینجا استصحاب نیست، قاعده میسور هم نیست، بلکه التمسک، بلکه مراد اصالت العمومه، التمسک به عموم ما دل، تمسک میکنیم به عموم دلیلی که دل علی وجوب کل من الاجزا، هر جزئی را گفت واجب است بشوری، و این تخصیص نخورده بود الا اذا تعذر جزء الاخر، این عام غیر مخصص بود، منتها الان بعضی از اجزا متعذر شد، شک داریم به عموم تمسک میکنیم. پس عام ما از اول مقید نبود به این که اگر بقیه اجزا هم بود واجب است. التمسک به عموم ما دل على وجوب کل من الاجزا من غیر مخصص له، مخصصی نداشتیم به صورت تمکن که اگر تو متمکن از بقیه اجزا بودی عرشبت که بیار، من الجمعی اگر تو متمکن از جمعی بودی این جز ام بیار. نه، عام ما تخصیص نخورده بود که بگیم الا اذا تعذر، لکن نهو ضعیفون احتمالا و محتملا، اما این احتمال بسیار احتمال ضعیفی است، چون اصولا اصل را در کجا به کار من ایها العلماء؟ در جایی که دلیل نباشه. و اینجا نه، به معنی اصلا اصل معنی اصالت العموم خیلی احتمالش ضعیفه، معمولا اصل را در جاهایی که مراد همون دلیل فقاهتی باشد به کار میبرن. محتمل هم بسیار محتمل ضعیفی است، برای این که علی ای حالن این وجوب اگر واجب بود به چه واجبی واجب بود؟ به واجب مقدمی یا واجب نفسی؟ به چه واجبی؟ به واجب مقدمی. الان اگر واجب باشد به چه وجوبی واجبه؟ ازش فرق میکنه با هم، اینجا جای تمسک به عموم نیست. پس هم از حیث محتمل بسیار ضعیفه و هم احتمالش احتمال ضعیفی است و بعید است مرحوم علامه و مرحوم محقق چنین فرمایشی رو بفرمایند. خب حالا بخوانیم که بلکه بتونیم، حالا یا دوشنبه میخواستیم بلکه فردا، اگه امروز یه غریب بخوانیم فردا تمامش کنیم که از شر ما راحت بشی، چون دوشنبه که دیگه میخواد یه تیکه دیگه بخوانیم یا خیر؟ بله. خب الامر ثانی عشر، عرض کنم که ما گفتیم ارکان استصحاب علما چند چیزه؟ دو چیزه، یکی یقین سابق، یکی شک لاحق. این شک مراد چی؟ شک دو احتمال داره، یک احتمال همون که در شکیات نماز خوندیم که ما علم داریم، ظن داریم، وهم داریم، شک داریم. احتمال راجح را بهش میگیم ظن، احتمال مرجوح را بهش میگیم وهم، احتمال مساوی را بهش میگیم شک. 100% که دیگه اسمش احتمال نیست بلکه باوره، اون رو بهش میگیم چی؟ علم و یقین. عرض کنم که حالا این که ما گفتیم یقین سابق و شک لاحق، شیخ میخوان بگن مراد ما از این شک در اینجا احتمال مساوی نیست. چه احتمال احتمال مساوی باشد، چه احتمال احتمال راجح باشه. یعنی شما سابقا یقین به حیات زید داشتید، الان وهم به حیات دارید و ظن به ممات دارید، این ظن به ممات هم شک، حکم شک داره، مگر این که اون دلیلی که این ظن را برای شما اقامه کرده است دلیل معتبری باشد. پس زن اگر حاصل از راه دلیل معتبر باشه دیگه زن نیست، اون اسمش علمه، منتها علم تعبدی. اما اگر زن همینجور آمده یا از راه دلیل غیر معتبر آمده، از راه قیاس و استحسان شما زن پیدا کردید، ولو زن به ارتفاع هم داشته باشید، اینجا جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب هست. به چه دلیل میگید شک مراد این است که چه زن، چه وهم، چه احتمال مساوی؟ چند تا دلیل براتون از رو ذکر میکنیم، یکی اجماع و یکی هم لغت. انه لا فرقه فی احتمال خلاف الحالت سابقه، این که اگر ما سابقا به چیزی یقین داشتیم و الان یقین ما تبدیل شده است به غیر یقین، تبدیل شده است، میخواد تبدیل به زن شده باشه، میخواد تبدیل به وهم شده باشه، میخواد تبدیل به شک شده باشد، زن و وهم و شک به ارتفاع در تمام این موارد جای استصحاب هست. فقط اگر یقین به ارتفاع کردید از اون حالت سابق دست برمیدارید. پس بنابر این لا فرقه بین ان یکون این احتمال خلاف مساویان ل احتمال البقا او راجحن علا احتمال البقا، که ظن به ارتفاع دارید و وهم به بقا، منتها به شرطی که این راجحش با اماره غیر معتبر باشه و الا ظن حاصل از راه اماره معتبر به حکم علمه. و یدل بر این که مراد از این شک اعمه است وجوهن، الاول الاجماع القطعی، اجماع قطعی علا تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار. اگر استصحاب را شما از باب اخبار حجت بدانید، اجماع داریم که چه زند به خلاف داشته باشیم، چه شک در خلاف داشته باشیم، چه وهم به خلاف داشته باشیم، جای استصحابه. چون امام فرمود لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر، تا یقین نیامده است حق نقض کردن نداری، تا یقین نیامده است یعنی ولو ظن به ارتفاع داشته باشی، ولو وهم به ارتفاع داشته باشی، ولو شک در ارتفاع داشته باشید. پس اولا اجماع داریم. از ثانی ان المراد به شک، اصلا شکی که در روایات آمده است مراد به شک معنای لغویشه و معنای لغوی شک احتمال مساوی نیست، بلکه معنای لغوی شک و هو خلاف الیقین، خلاف یقین را بهش میگیم شک. از کجا میگید؟ کما فی صحاح اللغه، عرشبت که جوهری در صحاح اللغه، عرشبت که فیومی در مصباح المنیر، این بزرگوارانی که از قدیم مورد اعتماد فقها بوده اند در معنای لغت، اینها شک را گفته اند مراد عدم العلمه. ولا خلاف فیه ظاهرا، کسی هم در این معنای لغوی از اهل لغت مخالفت نکرده، هر کسی گفته است که مراد از شک چیه؟ عدم الیقین. و دعوا انصراف المطلق فی الروایات الى معناه الاخص، اگر بگیم ولو معنای لغوی شک اعم است اما در روایات منصرف است به معنای اخص که احتمال مساوی باشد و هو الاحتمال المساوی، لا شاهد لهما، شاهدی براش نیست، بل یشهد به خلافها، چون خود امام فرمود لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. این یقین آخر یعنی غیر یقین آخر، هرچه هست همون شک است دیگه، بلکه شاهد بر خلاف این معنا هست روایات، مضافن الى تعارف اطلاق شک فی الاخبار، شک در اخبار اطلاق شده است علا معنى الاعم موارد من الاخبار. خیلی از جاها شک مراد عدم العلم بالخلاف، منها مقابلت و شک بالیقین، شک را در مقابل یقین انداختن، گفتن تا یقین به خلاف نیست شک، یعنی ولو ظن به خلاف باشه. فی جمیع الاخبار، منها قوله فی صحیحة زراره الاولا فان حرک الى جنبه شیء و هو لا یعلم به فان ظاهره. حالا عرض شد که و روایت یک شلوات فردا خواهیم خواند. صلی الله علیه.